مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران تن از دانشجویان ایران امروز علی‌رغم هشدار شب گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارمین روز تظاهرات اعتراضی خود را پیگیری کردند. دانشجویان هدف از برگزاری گردهمایی‌های خود را اعتراض به سرکوب آزادی خواهی و روشنفکران و مخالفت با حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه اعلام داشتند. در تظاهرات امروز در دانشگاه تهران دانشجویان ضمن سر دادن شعارهای علیه آیت الله خامنه ای و علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استعفای محمد خاتمی رئیس جمهوری و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را خواستار شدند. گردهمایی‌های اعتراضی دانشجویان ایران در دانشگاه‌های شهرهای دیگر کشور از جمله در اصفهان، تبریز، کرمان، ارمیه، همدان، بندرعباس و بوشهر نیز گزارش شدند. آیت الله خامنه ای شب گذشته در جمع مسئولان جمهوری اسلامی با لحنی هشدارآمیز گفت روزی که قوای سگانه نتوانند یا نخواهند مشکلات بزرگ را حل کنند، آن وقت اگر رهبری احساس نیاز کند، آنچرا که وی نیروی مردمی توصیف کرد برای مواجهه با مشکلات وارد میدان می کند. آیت الله خامنه ای همچنین گفت که امیدوار است هرگز چنین اتفاقی نیفتد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که گردهمایی های اعتراضی دانشجویان ایران طی 4 روز گذشته گسترش یافته و با وجود اینکه این گردهمایی ها با سخنرانی ها و شعارهای تندی همراه بوده، اما به دور از خشونت و به طور مسالمت آمیز برگزار شدند. اما به گفته سعید بابایی دبیر شورای دانشجویی دانشگاه تهران، در تظاهرات روز گذشته 6 تن دستگیر شدند و 1 تن مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در همین حال سعید رضوی فقیه رهبر دانشجویی طیف علامی دفتر تحکیم وحدت هدف از اعتراضات دانشجویی را حل نقض اصول قانون اساسی و حقوق بشر خوانده و گفته است تا دستیابی به این هدف اعتراض دانشجویان به صورت تجمع، تحصن، میزگرد و سخنرانی ادامه پیدا خواهد کرد. مصطفی تاجزاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران از دانشجویان خواسته است از سکوت و انفعال یا برخورد خشن و غیرقانونی پرهیز کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا تاجزاده گفت عده‌ای که قده سرطانی قتل‌های زنجیره‌ای، ماجرای اتوبوس نویسندگان و نظایر آن را طراحی کردند، در حال بازسازی خود هستند و خوابهایی را در سر می‌پرورانند تا از طریق تنش و تشنج بتوانند یک سرکوب خونین به راه بیندازند. تاجزاده همچنین خطاب به مسئولان قوه قضاییه گفت از آن رو که برای تعطیلی فلهی نشریات به قانون اراذل و اوباش متوسل شدند، برای لغو حکم صادر شده برای هاشم آقاجری نیز نباید مشکلی داشته باشند و با پیدا کردن یک قانون و ماده‌ای میتوانند آن را لغو کنند. به گزارش ایرنا گردهمایی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران با شرکت صدها تن از دانشجویان و استادان برگزار شده است. دولت جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده است نسبت به تصمیم امروز پارلمان عراق در رد قطعنامه جدید شورای امنیت نگران نیست. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید شان مک‌کرمک رأی مخالف پارلمان عراق به قطعنامه شورای امنیت را نمایشی سیاسی خوانده است. مک‌کرمک گفت ایالات متحده منتظر تصمیم صدام حسین رئیس جمهوری عراق است که به گفته وی پاسخ رسمی بغداد خواهد بود. عراق تا روز جمعه فرصت دارد تا تصمیم خود را در پذیرش یا رد قطعنامه 1441 شورای امنیت اعلام کند. پلیس افغانستان امروز در کابل با شلیک هوایی و استفاده از ماشین‌های آپاش صدها دانشجو را متفرق کرد. این دانشجویان در اعتراض به کشته شدن چند دانشجو در تظاهرات شب گذشته گرد هم آمده بودند. به گزارش خبرگزاری ها پلیس محوطه دانشگاه را محاصره کرده و از راهپیمایی دانشجویان به سوی ساختمان های دولتی جلوگیری نموده است. دین محمد جرأت مدیر امور نظم عمومی در وزارت کشور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
ما همین موضوع را طیر هوایی کردن به خاطر از اینا و اهداف داشتن که در بینشان به اصطلاح بخشای اطلاعاتی اطلاع دادن که اینا میخوان در شهر داخل شن و در شهر اخلال نظم کنن، خصوصا در سرایی که در اونجا اثار از سویجس به وضعی پروگرام های یکان عناصر مخرب داشتن به خاطر از اینا را همیشه در جایشان در باشن برادرها چند طیر هوایی و بزایت برشان داده شد که توقف.
بنابر گزارش‌ها تظاهرات شب گذشته صدها تن از دانشجویان در کابل دست کم 4 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. اما تاج محمد وردک وزیر کشور افغانستان میگوید در تظاهرات شب گذشته 1 دانشجو کشته شده است. صدها تن از دانشجویان در خوابگاه دانشگاه کابل شب گذشته در اعتراض به وضعیت آموزشی و امکانات خوابگاه خود تظاهرات کردند. در همین حال رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای از وقایع یاد شده ابراز انزجار کرده و دستور تحقیقاتی را در این خصوص صادر کرده است. و نیروهای اسرائیلی امروز به دنبال تخریب خانه یک شریک فلسطینی و دستگیری 3 فلسطینی از شهر تولکرم و اردوگاه پناهندگان آن در کرانه باختری خارج شدند. گزارش می شود این اقدام در واکنش به حمله یک شنبه شب یک مهاجم فلسطینی به یک آبادی یهودی صورت گرفته که در آن 5 اسرائیلی از جمله 2 کودک کشته شدند. شب گذشته نیز گزارش شد در اردوگاه فلسطینی رفح در غزه یک کودک 2 ساله فلسطینی بر اثر آتش نیروهای اسرائیلی کشته شده است.
ایلی گلستان برای علاقمندان نگارگری و پیکرتراشی در ایران نامی آشناست. امروز کامران فانی کتابشناس در برنامه کتاب امروز رادیو آزادی اثر تازه خانم گلستان را معرفی می کند.
کتابی که امروز به معرفیان می پردازم مجموعی است کم نظیر، مجموعی هنرهای تجسمی معاصر که به همت خانم لیلی گلستان از سوی انتشارات فرزان روز منتشر شده است. هدف این مجموعه که با قطع جیبی و قیمت ارزان در می آید و بالغ بر 100 جلد خواهد شد، آشنا کردن علاقمندان به هنر به ویژه جوانان با نقاشان و پیکرتراشان بزرگ معاصر است. در آن میان 10 مجلد آن به 10 هنرمند ایرانی اختصاص داده خواهد شد. تا کنون 5 جلد از این مجموعه منتشر شده است: پیکاسو، سزان، روتکو، مارسل دوشان و وانگوگ. در اینجا به معرفی کتاب وانگوگ می پردازم که آن را پل گوگن، نقاش برجسته و دوست وانگوگ نوشته و با ترجمه شیوای لیلی گلستان به فارسی در آمده است. وینستون وانگوگ در سال 1890 در عین فقر و گمنامی و یأس و ناکامی به خودکشی دست زد. گوگن 4 سال بعد در 2 مقاله به نام تحت 2 عرض جغرافیایی و طبیعت بیجان یاد دوست از دست رفتش را گرامی داشت و با لحنی سرشار از یاد و دلیر به تأمل در آثار او پرداخت و از اهمیت این هنرمند نابغه سخن گفت. در اتاق زرد رنگم گلهای آفتاب گردان با چشمان ارغوانی از زمینی زرد سر برآوردند و پاهایشان را در آب گلدانی زرد رنگ که بر میزی زرد قرار دارد در گوشه از تابلو گذاشتند. امضای نقاش ونسان. آه بله، این ونسان خوب. این نقاش هلندی رنگ زرد را دوست می داشت. اشعه آفتاب روحش را گرمی می بخشید. از هوای مهالود حراس داشت، نیازمند گرما بود. زمانی هر دو در آل بودیم و هر دو من دیوانه و در جنگی دائمی برای به دست آوردن رنگ های زیبا. من عاشق قرمز بودم. کجا می شود رنگ شنگرف حسابی پیدا کرد؟ او با قلم مویش زردترین رنگ را بر دیوار می کشید و ناگهان بنفش. در اتاق زردم یک نقاشی کوچک از طبیعت بیجان و این یکی بنفش رنگ است. دو کفش بزرگ از شکل افتاده و کهنه، کفش های ونسان، همان کفش هایی که یک روز صبح زود به پا کرد و سفر پیادش را آغاز نمود. گوگن این دو مقاله را پس از بازگشتش از سفر به جزایر پولینزی در اقیانوس آرام نوشت. یک شب که در کنار بومیان ساده و پاک دل جزیره با آسمان پرستاره می نگریست، بومیان بو گفتند، این ستاره های فرار ناوه های ناشناختند که با پای پیاده سفر می کنند و در پی موتنی دیگرند. و اینک او یاد ونسان ونگود این ستاره فرار می افتد که هیچگاه موتنی نیافت، رفت و ناپدید شد. آیا بار دیگر او را باز خواهد دید؟ موهایم سفید می شوند و رویاهایم محو می شوند و تمام امید آمیل به تولدی دیگر.
در فرانسه هر سال چندین جایزه ارزنده ادبی به نویسندگان مشهور این کشور اعطا می شود که هر یک از این جوایز ارزش خود را دارند و طبیعتاً در فروش کتاب نویسندگان تأثیر فراوانی می گذارند. اما از امسال جایزه ادبی هیئت داوران دانش آموزان دبیرستان های فرانسه به رقابت با جوایز مشهور ادبی این کشور پرداخته است. بعد از ظهر سه‌شنبه این جایزه اهدا خواهد شد و مهمترین سازمان‌های انتشاراتی فرانسه در انتظار مشخص شدن نام برنده جایزه ادبی هیئت داوران جوان هستند. ژان خاکزاد از پاریس گزارش می‌دهد. هر سال در آغاز فصل پاییز ارزشمندترین جوایز ادبی فرانسه به نویسندگان اعطا می‌شود که هر یک از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و نام یک نویسنده را می توانند به عنوان برنده این جایزه در تاریخ ادبیات فرانسه جاودانه سازند. یکی از مشهورترین و ارزشمندترین جوایز ادبی فرانسه کنکور نام دارد که هر سال نویسندهی برنده این جایزه می شود و کتابش جزو پرفروشترین کتاب های فرانسه در می آید. اعطای جایزه کنکور طی مراسم باشکوهی صورت می‌گیرد که جنبه تاریخی آن و ارزش ادبی نویسنده را در جایگاه ویژه‌ای در ادبیات فرانسه قرار می‌دهد. امسال جایزه ادبی تازه‌ای به رقابت با جایزه مشهور کنکور برخواسته است. به ابتکار وزارت آموزش فرانسه 1500 دانش آموز دبیرستان‌های فرانسه در سراسر خاک این کشور انتخاب شده اند که وظیفه آنها خواندن حدود 10 کتاب از کتاب‌های نویسندگان معاصر است که تازه انتشار یافتند. هر دبیرستان حدود 10 جلد از کتاب‌های مورد نظر را دریافت می‌کند که به نوبت در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد تا دانش آموزان با یاری آموزگاران ادبیات فرانسه هر هفته به نقد کتاب‌هایی بپردازند که طی هفته به خواندن آن پرداختند و هر یک کتاب مورد نظر و علاقه خود را با دلایل احساسی و ادبی انتخاب می‌کنند. هیئت داوران نهایی که از 13 دانش آموز دختر و پسر تشکیل شده است بالاخره کتاب مورد علاقه جوانان را تعیین می‌کند که نویسنده کتاب جایزه کنکور دانش آموزان یا به عبارتی جوانان را دریافت می‌کند. این ابتکار با استقبال کم سابقه‌ای در میان دانش آموزان، نویسندگان و حتی بنگاه‌های انتشاراتی روبرو شده است. برای دانش آموزان خواندن کتابی که در میان کتب درسی قرار ندارد لذت بخش‌تر است و تا برخی با خواندن بیش از 5 کتاب در هفته رکورد را شکستند و تا به گفته دانش آموزان خواندن کتاب نویسندگان معاصر لذت بیشتری برای آنها از خواندن کتاب‌های ویکتور هیوگو و مونتین دارد که در میان کتب درسی قرار دارند. نویسندگان از اینکه مورد توجه جوانان قرار می‌گیرند خرسندند و بنگاه‌های انتشاراتی طبیعتاً از فروش کتاب در میان جوانان خوشحال به نظر می‌رسند. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس. We'll be right back. اما میرسیم به گزارش علمی امروز. یک مطالعه بالینی گسترده دانشمندان آلمانی نشان می‌دهد که میان مصرف آنتیبیوتیک ضد بیماری سینه پهلو و کند شدن سرعت بیماری گرفتگی رگ‌ها یا اتساع شرائین رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. این کار تحقیقی پر اهمیت می‌تواند چشم‌انداز کشف عملکرد بیماری گرفتگی رگ‌ها را که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده روشن‌تر کند. فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی امروز مصاحبه‌ای دارد با دکتر دیرک زاندر از دانشگاه مونیخ آلمان که مسئول این مطالعه علمی است.
مجله علمی سیرکولیشن در شماره اخیر خود از کار علمی دانشمندان آلمانی مؤسسه ماکس پلانک مونیخ گزارش می‌دهد که در یک مطالعه علمی 5 ساله رابطه قوی میان باکتری عامل سینه پهلو یا کلامیدیا و بیماری تصلب شرائین و نیز تأثیر مصرف آنتیبیوتیک بر کند کردن سرعت این بیماری نشان دادند. امروزه نقش باکتری ها و ویروس ها در ایجاد بیماری های قلبی و گرفتگی رگ ها یا تصلب شرائین امر پوشیده ای نیست. ویژگی کار علمی دانشمندان آلمانی در این است که بیماران مورد مطالعه را یک بار همراه با مصرف آنتیبیوتیک و بار دیگر بدون مصرف آن تحت نظر گرفتند. دکتر دیرک زاندر، نویسنده اصلی گزارش علمی مجله سیرکولیشن، از این گزارش علمی می گوید.
Insgesamt 272 Patienten und haben bei denen die Arteriosklerose bestimmt mit
ما در 272 بیماری که به علت سکته مغزی بستری شده بودند بیماری گرفتگی رگ‌ها یا تصلب شرائین را نیز تشخیص دادیم. در مرحله اول به مدت 3 سال این بیماران را تحت نظر گرفتیم و سرعت گرفتگی رگ‌های آنها را مشخص کردیم. سپس مشاهده نمودیم که در بیمارانی که پادتن باکتری عامل سینه پهلو نیز موجود است که نشان دهنده ابتلا آنها به این بیماری در گذشته بوده، سرعت گرفتگی رگ‌های قلب زیادتر است. پس از 3 سال تجویز آنتی بیوتیک را نیز به بیماران آغاز کردیم و این رژیم دارویی را به مدت 2 سال ادامه دادیم. دکتر دیرک زاندر میگوید نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد که در بیمارانی که پادتن باکتری عامل سینه پهلو را در خود داشتند، مصرف آنتی بیوتیک سرعت و میزان گرفتگی رگ‌ها را کاهش داده بود و در آنهایی که آنتی بیوتیک تجویز نشده بود، سرعت گرفتگی رگ‌ها همچنان بالا مانده بود. آیا این مشاهده بالینی باید پزشکان را ترغیب به تجویز آنتی بیوتیک در مورد بیماران مبتلا به گرفتگی رگ‌ها کند؟
Nein, ich denke, dass man das im Augenblick noch nicht sagen kann, weil wir haben
دکتر ساندر میگوید نه، هنوز برای چنین نتیجه‌گیری زود است. باید توجه داشت که احتمالاً تنها در مورد بخشی از بیماران مصرف آنتی بیوتیک مفید است. ما باید آن گروه خاصی از بیماران را مشخص نماییم که از مصرف آنتی بیوتیک در جلوگیری از گرفتگی رگ‌ها و در نتیجه سکته قلبی و مغزی بهره می‌برند. این کار به مطالعات بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر نیاز دارد و فعلاً نمی‌توان آن را به عنوان یک شیوه درمان استاندارد توصیه کرد. از دکتر دلکساندر می‌پرسم واکسیناسیون چطور؟ آیا تجویز واکسن بر علیه باکتری عامل سینه پهلو را توصیه می‌کنید؟
Ich denke, dass da es auch erst wenige Daten gibt, ob eine Impfung effektiv
دکتر زاندر از دانشگاه مونیخ آلمان میگوید فعلا اطلاعات ما در زمینه کارآمد بودن واکسن سینه پهلو محدود است. همانند آنتی بیوتیک، برای تعیین سودمندی واکسیناسیون ضد سینه پهلو نیز به مطالعات بیشتر نیاز است. علی‌رغم اینکه این مطالعات هنوز در حدی نیست که بتوان از آن رژیم درمانی و پیشگیرنده جدیدی برای بیماری گرفتگی رگ‌ها استخراج کرد، اما کشف امکان ارتباط میان بیماری‌های عفونی مانند سینه پهلو با مصرف آنتی بیوتیک و بیماری‌های قلبی از لحاظ علمی اهمیت زیادی دارد و دانشمندان امیدوارند از این طریق به مکانیسم گرفتگی رگ‌های قلب که میلیون‌ها انسان به آن مبتلا هستند پی ببرند.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. امیدوارم که برنامه‌های رادیو آزادی را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در ادامه برنامه‌های بخش شامگاهی. و ما زمان شنیدن گفتار اقتصادی است. به گفته مدیر کل دفتر هماهنگی امور شرکت‌ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، فرایند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی تنها سهم اندکی از شرکت‌های دولتی را در بر می‌گیرد. در گزارش دیگر که از سوی وزارت بازرگانی ایران انتشار یافته، دشواری‌های خصوصی سازی در ایران بررسی شده است. تنگناهای خصوصی سازی از دیدگاه نهادهای رسمی ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است. از دکتر فریدون خاوند.
شماری از کانونهای تصمیم گیری و بخش گسترده‌ای از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی تردید ندارد که نوسازی اقتصادی ایران و هماهنگ شدن این کشور با پویایی جهانی شدن در گروه پیشبرد فرایند خصوصی سازی است. به رغم گنجانده شدن این فرایند در میان مهمترین هدفهای اصلاحات اقتصادی جمهوری اسلامی، ایران هنوز راه خود را برای رها شدن از بار سنگین شرکت‌های دولتی پیدا نکرده است. روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره امروز خود، سه‌شنبه 21 آبان ماه، به نقل از حسن خوشپور، مدیر کل دفتر هماهنگی امور شرکت‌ها و خصوصی سازی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، می‌نویسد که تنها سهم اندکی از شرکت‌های دولتی برای خصوصی سازی در نظر گرفته شده است. استدلال چنین است: سهم بودجه 60 شرکت دولتی که واگذاری آنها به بخش خصوصی از سال 1380 تا کنون در سند بودجه کل کشور درج شده، در مجموع تنها و تنها حدود 6.5% کل بودجه شرکت‌های دولتی است. این با آن معناست که حتی اگر 60 شرکت مورد نظر تمام و کمال واگذار شوند، از بار سنگینی که بخش اقتصادی دولتی بر خزانه عمومی تحمیل می‌کند، چیز زیادی کاسته نخواهد شد. کسانی که به شناخت پدیده خصوصی سازی ایران و فراز و نشیب‌های آن علاقه دارند، می توانند به گزارش جالبی مراجعه کنند زیر عنوان خصوصی سازی در ایران و جهان، که از سوی معاونت برنامه ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی انتشار یافته است. تعریف خصوصی سازی، روش‌های آن، تاریخ خصوصی سازی و تنگناهای آن در ایران و سرانجام پرسش اصلی چه باید کرد، عمده ترین نکاتی است که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفتند. معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی در گزارش خود میگوید که الزام به خصوصی سازی در قوانین جمهوری اسلامی دیده نمی شود. به عبارت دیگر، خصوصی سازی ضمانت اجرایی لازم را ندارد و دستگاه‌های نظارتی به سبب عدم خصوصی سازی کسی را توبیخ نکردند. همان گزارش می‌افزاید که نبود عزم جدی و عدم توافق مسئولان بلند پایه کشور یکی از مهمترین دشواری‌ها در فرایند خصوصی سازی ایران است. گزارش می‌گوید که با وجود چارچوب‌های قانونی برای خصوصی سازی، سیاستگزاران کلان عملاً به این موضوع خوشبین نیستند و فضای سیاسی بسترهای لازم را برای این کار ایجاد نکرده است. نکته مهمی که در گزارش معاونت برنامه ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی جلب توجه می‌کند، تأکید بر بسترسازی است. بسترسازی برای خصوصی سازی از حوزه اقتصادی بسی فراتر می‌رود و عرصه‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. هدف اصلی ایجاد فضای اعتماد لازم برای فعالیت اقتصادی است.
گفتار اقتصادی روز رادیو آزادی را می‌شنیدیم از دکتر فریدون خاوند. شنوندگان گرامی، توجه شما را جلب می‌کنم که برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو آزادی را هر شب می‌توانید از ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران 9:30 شب گوش کنید به مدت 2 ساعت. در ساعت نخست برنامه شاد شادی را داریم که گلچینی است از ترانه‌های پاپ دیروز و امروز ایران، و ساعت پایانی برنامه‌های ما هم از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران اختصاص دارد به میز گردهایی با حضور صاحب نظران درباره مسائل مهم و مطرح روز در ایران. و ما در اینجا با هم به ترانه‌ای از مرجان گوش کنیم. کی صدا کرد منو؟
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. هزاران تن از دانشجویان ایران امروز علی‌رغم اخطار شب گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارمین روز تظاهرات اعتراضی خود را پیگیری کردند. دانشجویان هدف از برگزاری گردهمایی‌های خود را اعتراض به سرکوب آزادی‌خواهی و روشنفکران و مخالفت با حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه اعلام داشتند. در تظاهرات امروز در دانشگاه تهران دانشجویان علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. دانشجویان همچنین ضمن سر دادن شعارهای علیه علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، استعفای محمد خاتمی رئیس جمهوری و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه را خواستار شدند. گردهمایی‌های اعتراضی دانشجویان ایران در دانشگاه‌های شهرهای دیگر کشور از جمله در اصفهان، تبریز، کرمان، ارمیه، همدان، بندرعباس و بوشهر نیز گزارش شدند. آیت الله خامنه‌ای شب گذشته در جمع مسئولان جمهوری اسلامی با لحنی هشدارآمیز گفت روزی که قوای سگانه نتوانند یا نخواهند مشکلات بزرگ را حل کنند، آن وقت اگر رهبری احساس نیاز کند، آنچرا که وی نیروی مردمی توصیف کرد برای مواجهه با مشکلات وارد میدان می کند. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت که امیدوار است هرگز چنین اتفاقی نیفتد. خبرگزاری ها گزارش می دهند که گردهمایی های اعتراضی دانشجویان ایران طی 4 روز گذشته گسترش یافته و با وجود اینکه این گردهمایی ها با سخنرانی ها و شعارهای تندی همراه بوده، اما به دور از خشونت و به طور مسالمت آمیز برگزار شدند. اما به گفته سعید بابایی دبیر شورای دانشجویی دانشگاه تهران، در تظاهرات روز گذشته 6 تن دستگیر شدند و 1 تن مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در همین حال سعید رضوی فقی رهبر دانشجویی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت هدف از اعتراضات دانشجویی را حل نقض اصول قانون اساسی و حقوق بشر خوانده و گفته است تا دستیابی به این هدف اعتراض دانشجویان به صورت تجمع، تحصن، میزگرد و سخنرانی ادامه پیدا خواهد کرد. مصطفی تاجزاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران از دانشجویان خواسته است از سکوت انفعالی و همزمان برخورد خشن و غیرقانونی پرهیز کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا تاجزاده گفت عده‌ای که قده سرطانی قتل‌های زنجیره‌ای ماجرای اتوبوس نویسندگان و نظایر آن را طراحی کردند در حال بازسازی خود هستند و خوابهایی را در سر می‌پرورانند تا از طریق تنش و تشنج بتوانند یک سرکوب خونین به راه بیندازند. تاجزاده همچنین خطاب به مسئولان قوه قضاییه گفت از آن رو که برای تعطیلی فلعی نشریات به قانون اراذل و اوباش متوسل شدند، برای لغو حکم صادر شده برای هاشم آقاجری نیز نباید مشکلی داشته باشند و با پیدا کردن یک قانون و ماده‌ای می توانند آن را لغو کنند. به گزارش ایرنا گردهمایی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با شرکت صدها تن از دانشجویان و استادان برگزار شده است. سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل در نامی به رهبران جمهوری اسلامی در ایران نسبت به وضعیت دکتر حسین قاضیان، بهروز گرانپایه، عباس عبدی و محسن گودرزی که همگی چندی پیش بر سر انتشار نتایج نظرسنجی های دستگیر و زندانی شدند ابراز نگرانی کرده است. سازمان عفو بین الملل در این نامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اصل کنوانسیون حقوق بشر را که ایران یکی از امضا کنندگان آن است رعایت کنند. عفو بین الملل با اشاره به بی اطلاعی خانواده های نامبردگان از محل نگهداری و حبس آنها نسبت به خطر بدرفتاری با نامبردگان یا احتمالاً تحت شکنجه قرار گرفتن آنها ابراز نگرانی کرده است. 80 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مهدی کروبی رئیس مجلس از او خواستند تمام تلاش خود را به کار گیرد تا هیئتی از نمایندگان مجلس با متهمان پرونده نظرسنجی دیدار کند و از وضع و محل نگهداری آنها مطلع شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا نمایندگان امضا کننده این نامه نوشتند بر اساس پیگیری نمایندگان تنها آقای عباس عبدی در زندان اوین نگهداری می شود و هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری 2 نفر دیگر آقایان بهروز گرانپایه و حسین قاضیان به دست نیامده است و هنوز هیچ یک از وکلای متهمان موفق به دیدار و گفتگو با آنها نشدند. امسا گارکنندگان این نامه افزودند با توجه به تجارب تلخ گذشته به ویژه ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و بازجویی‌های غیر انسانی از برخی متهمان و محکومیت عوامل شکنجه آنها، بیم آن می‌رود که اگر به موقع تدابیر لازم اتخاذ نشود، حوادث تلخ دیگری روی دهند. دولت جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده است نسبت به تصمیم امروز پارلمان عراق در رد قطعنامه جدید شورای امنیت نگران نیست. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید شان مک‌کورمک رأی مخالف پارلمان عراق به قطعنامه شورای امنیت را نمایشی سیاسی خوانده است. مک‌کورمک گفت ایالات متحده منتظر تصمیم صدام حسین رئیس جمهوری عراق است که به گفته وی پاسخ رسمی بغداد خواهد بود. عراق تا روز جمعه فرصت دارد تا تصمیم خود را در پذیرش یا رد قطعنامه 1441 شورای امنیت اعلام کند. و پلیس افغانستان امروز در کابل با شلیک هوایی و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش صدها دانشجو را متفرق کرد. این دانشجویان در اعتراض به کشته شدن چند دانشجو در تظاهرات شب گذشته گرده هم آمده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس محوطه دانشگاه را محاصره کرده و از راهپیمایی دانشجویان به سوی ساختمان‌های دولتی جلوگیری نموده است. بنابر گزارش‌ها تظاهرات شب گذشته صدها تن از دانشجویان در کابل دست کم 4 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است، اما تاج محمد وردک وزیر کشور افغانستان می‌گوید در تظاهرات شب گذشته 1 دانشجو کشته شده است. صدها تن از دانشجویان در خوابگاه دانشگاه کابل شب گذشته در اعتراض به وضعیت آموزشی و امکانات خوابگاه خود تظاهرات کردند. در همین حال رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای از وقایع یاد شده ابراز انزجار کرده و دستور تحقیقاتی را در این خصوص صادر کرده است. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
بخش شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در روزهای گذشته خبرهای مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران زیر سایه حرکت اعتراضی دانشجویان قرار گرفته است. اعتراض به صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجلی که از جمله استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران است. از همین رو در برنامه امروز جوانان جامعه و آموزش، سعید پیوندی، کارشناس تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه در پاریس به این موضوع پرداخته است.
موضوع محکومیت هاشم آقاجلی به اعدام به جرم ایراد سخنرانی و نقد جایگاه روحانیت طی روزهای گذشته به صورت خبر اول سیاسی در ایران در آمده. بود سیاسی تصمیم دادگاه همدان موضوع آشکاری است که کمتر کسی درباره آن تردیدی به خود راه می دهد. همگان بسیار خوب می‌دانند که قوه قضاییه در چند سال گذشته به جای ملاک قرار دادن عدالت و رعایت بی‌طرفی قضایی به بازوی اصلی نیروهای محافظه‌کار برای برخورد با رقبای سیاسی آنها تبدیل شده. اما حکم مربوط به هاشم آقاجلی از ابعاد سیاسی به مراتب فراتر می‌رود. محکوم کردن یک استاد دانشگاه، آنم به مجازات اعدام، به خاطر بیان صریح دیدگاه‌هایش در حقیقت پیام آشکاری برای همه دانشگاهیان نیز در بر دارد. همه شواهد نشان می‌دهند قوه قضاییه بر آن است از طریق چنین احکامی به دانشگاهیان بفهماند که نحوه برخورد با روزنامه‌نگاران و روشنفکران و یا فعالین سیاسی در سال‌های گذشته می‌تواند شامل حال آنها هم بشود و اگر دانشگاهیان در پژوهش‌ها و تولید علمی و برخورد خود در حوزه اندیشه رعایت خطوط قرمز را نکنند، مورد تعرض و بیمهری قوه قضاییه قرار خواهند گرفت. این برخورد البته تازگی ندارد. در سالهای گذشته شمار زیادی از دانشگاهیان به خاطر ابراز عقاید خود تحت فشار قرار گرفتند و کسانی حتی کار خود را از دست دادند و یا ناچار به مهاجرت از ایران شدند. اما آنچه که این بار در برخورد قوه قضاییه تازگی دارد، دخالت مستقیم، شدت مجازات و سماجت مثار زدنی آن در برخورد با دانشگاهیان است. برخورد با هاشم آقاجلی در فضای صورت می‌گیرد که طی چند هفته گذشته اعتراض بسیاری از دانشگاهیان و تشکل‌های دانشگاهی را هم برانگیخته است. نیروهای نظامی و یا تشکل‌های دانشجویی وابسته به آنها در داخل دانشگاه‌ها و یا در خوابگاه‌های دانشجویی به طور خودسر و مستقیم اقدام به برخورد با کسانی که به ادعای آنها موازین شرعی را رعایت نمی‌کنند می‌زنند. در همین راستا حملات روحانیون محافظه‌کار و به ویژه امامان جمعه علیه فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانشگاه‌ها در ماه‌های گذشته به طور بی‌سابقه افزایش یافته. واکنش شدید دانشجویان، استادان، مسئولین دانشگاه‌ها و وزارت علوم در برابر حکم هاشم آقاجری در حقیقت اعتراض به همه این اقداماتی است که طی چند ماه گذشته در دانشگاه‌ها گسترش یافته. استادان و دانشجویان به خوبی می‌دانند معنا و پیامدهای عملی چنین برخوردهای در سطح دانشگاه‌ها و در رابطه با فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فرهنگی چه می‌توانند باشند. دانشگاه‌های ما در 20 سال گذشته دوران بسیار دشواری را پشت سر گذاشتند و محدودیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک موجود در آموزش عالی ایران لطمات جبران‌ناپذیری بر کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های ما به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی بر جا گذاشته. هر بار هم که دانشگاه از طریق پویایی درونی خود و با همت استادان و دانشجویان از نظر فرهنگی و توان علمی جان تازه‌ای گرفته، با هجوم جدیدی مواجه شده و نتیجه آن چیزی جز تداوم محدودیت‌ها و سرخوردگی و افت آموزشی و پژوهشی نبوده. اینک مجازات اعدام هاشم آقاجری بار دیگر امنیت فکری و احترام به حرمت اندیشه و پژوهش دانشگاهی را در دستور کار جامعه ایران قرار داده است. اثر امروز بدون تردید فقط تخفیف حکم یا عفو استاد به اعدام محکوم شده نیست. مسئله اصلی بر سر وجود فضای سازنده و آزاد و قابل تنفس در دانشگاه‌ها برای استادان و دانشجویان است. مسئله بر سر دفاع از ابتدایی ترین آزادی‌های فردی و جمعی در دانشگاه است که شرط اصلی پیشرفت علمی و فرهنگی هر کشوری به شمار می‌روند.
محمد جواد فریدزاده، استاد پیشین فلسفه و تاریخ، در سال 1376 از آلمان به ایران بازگشت تا به یار دیرینش محمد خاتمی یاری برساند. آقای فریدزاده که در جایگاه نویسنده و ویراستار متن سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنار او بوده، در سفر اخیر آقای خاتمی به اسپانیا به پرسش‌های کاملیا انتخابی فرد از مؤسسه خبری یوریجیا ویو پاسخ داده است. ترجمه و خلاصه این گفتگو را از فریبا مودت می‌شنویم.
کاملیا انتخابی فرد ضمن گفتگو با محمد جواد فریدزاده به این نکته اشاره می‌کند که در سال 1997، یعنی در جریان برگزیدن آقای خاتمی به ریاست جمهوری، بسیاری از مردم ایران امیدوار بودند این امر به ایجاد تغییراتی در رابطه با دموکراسی و سیاست در ایران بیانجامد، اما هنوز بسیاری از این انتظارات برآورده نشده است. آقای فریدزاده در پاسخ به این سوال که آیا در این رابطه فشارهای موجود بر پرزیدنت خاتمی وی را مرعوب کرده است یا خیر، میگوید طبیعی است که طبع ملایم آقای خاتمی در اقداماتش و ارائه وجهی از اسلام که بر میان روی و صلح طلبی استوار است منعکس گردد و برای وی دین و مذهب بعدی روحانی است که نباید ملعبه‌ای برای اهداف سیاسی قرار گیرد. خبرنگار یوریجیا ویو ضمن اشاره به اینکه پرزیدنت خاتمی به عنوان یک رهبر سیاسی در مقام تصمیم گیری و قاطعیت عمل قرار دارد، از آقای فریدزاده می‌پرسد با توجه به اینها همه در چهارچوبی واقع بینانه چه انتظاراتی باید از مقام ریاست جمهوری داشت. وی در پاسخ می‌گوید طبیعی است که کسانی که آقای خاتمی را به ریاست جمهوری برگزیدند خواهان قاطعیت عمل بیشتری از وی باشند، اما آقای خاتمی کراراً خاطر نشان ساخته است که روند تغییر در ایران لاجرم بسیار آهسته است، زیرا نادیده انگاشتن واقعیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران کشور را در معرض خطری بزرگ قرار می‌دهد. آقای فریدزاده می‌افزاید اعتقاد آقای خاتمی بر این است که تقویت جامعه مدنی مبتنی بر اصل قانون کلید موفقیت جنبش اصلاح طلب است. اما به گفته آقای فریدزاده این امر یک شبه میسر نخواهد شد، به ویژه با توجه به اینکه ایران قرنها تحت تسلط حکام خودکامه قرار داشته است. دستیابی به این هدف فرای همه چیز محتاج صبر و آرامش است. آقای فریدزاده ضمن اشاره به اینکه قصد توجیه کوتاهی‌های دولت را ندارد، می‌افزاید در گذشته ایران پدیده‌ای موسوم به حکومت قانون وجود نداشته است، اما حال همه از قانون و قوانین اساسی سخن می‌گویند و سیاستمداران باید صلاحیت خود را در چهارچوب قوانین توجیه نمایند و این به گفته آقای فریدزاده پدیده‌ای نوین است. کاملیا انتخابی فرد در ادامه در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران به عنوان یکی از نکات مطرح در جریان دیدار آقای خاتمی از اسپانیا یادآور می شود که اتحادیه اروپا از ماه آینده، ماه دسامبر، این مسئله را مورد بحث و گفتگو قرار خواهد داد. وی در اشاره به اینکه بسیاری از مردم ایران چه در دولت و چه در خارج از دستگاه رهبری انتقاداتی را که علیه عملکرد ایران در رعایت حقوق بشر می شود رد کرده و خاطر نشان می سازند که حقوق بشر در چهارچوب اسلام با آنچه حقوق بشر در مجموع توصیف شده است متفاوت است، نظر آقای فریدزاده را در قبال نتایج احتمالی مذاکرات اتحادیه اروپا جویا می شود. آقای فریدزاده در پاسخ می گوید برای وی اصل حقوق بشر در چهارچوب اسلام نظریه نامشخص و نامفهوم است. از نظر وی اصل حقوق بشر بری از زائدات سیاسی، مذهبی و نژادی است. اما وی همچنین می‌افزاید مذهب شیعه عمدتاً مبتنی بر منطق است و منطق شکنجه را منع و حبس افراد بیگناه را مردود می شمارد. به گفته آقای فریدزاده مذهب بر اصل منطق استوار است و این شالوده نظریات ایران در رابطه با حقوق بشر است. آقای فریدزاده در خاتمه در پاسخ به این سوال که آیا مخالفین عقاید وی در این زمینه به نظریات او و همگنانش توجه می کنند یا خیر، می گوید در حال حاضر بسیاری از افرادی که تعابیر خاص خود را از حقوق بشر ارائه می کنند تنها در پی حفظ قدرتند. با آنها باید در مجلس رویارو شد. آنچه به عنوان قانون از تصویب بگذرد در جامعه پذیرفته خواهد شد. آقای فریدزاده می افزاید اخیراً مجلس لوایحی را به تصویب رساند که هرچند به علت مخالفت برخی نهادها هنوز به صورت قانون در نیامده است، اما اصول دموکراسی را در سطح ملی به اطلاع مردم رسانده است. نتیجه‌ای که از هیچ نطق و خطابه، تظاهرات و اقدامات گسترده سیاسی منتج نمی شد. و این نمونه است دیگر از آنچه اصلاحات تدریجی تنها راه برقراری دموکراسی در مملکت است.
دوستان عزیز، بار دیگر توجهتان را جلب میکنم که در بخش شبانگاهی برنامه های رادیو آزادی از ساعت 9:30 شب به وقت ایران امشب برنامه‌ای خواهیم داشت درباره سالگشت درگذشت بیژن مفید، نمایش نام نویس سرشناس ایرانی. این برنامه را در ساعت 4 برنامه های ما در ساعت نخست بخش شبانگاهی خواهیم شنید و ما در ساعت پایانی برنامه ها در ساعت 22:30 به وقت ایران میزگردی داریم درباره پدیده روسپیگری در ایران امروز. این در این میزگرد 3 تن از صاحب نظران مسائل اجتماعی، زنان و مسائل روانشناسی شرکت دارند: دکتر شهین اولیایی زند و دکتر آذردخت مفیدی در ایران و دکتر آزاده کیان در پاریس. دعوت میکنم که شنونده این میزگرد باشید. اما خانم مرضیه بزیل، قاضی افغان که به دلیل بی‌حجابی در کابل از کارش برکنار شده، در مصاحبه‌ای با روزنامه کوریر دلا سرا چاپ ایتالیا میگوید من قضاوت را اجباراً رها کردم، اما هرگز دست از مبارزه برای احقاق حقوق زنان افغان بر نخواهم داشت. احمد رفعت گزارشگر ما در روم و نگاهی به گفتگوی خانم بزیل با کوریر دلا سرا.
خانم مرضیه بزیل، قاضی افغانی که به دلیل حضور بدون حجاب در کاخ سفید در جریان بازدیدی از آمریکا از کار برکنار شده است، اگرچه به گفته کوریر دلا سرا قصد درگیری مستقیم با مقامات را ندارد، ولیکن به هیچ وجه حاضر نیست دست از مبارزه برای احقاق حقوق زنان کشورش بردارد. عکس بدون حجاب خانم مرضیه بزیل هنگام ملاقات با رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش که در مجله کابل ویکلی انتشار یافته بود، برکناری او از قوه قضاییه به اتهام بی‌احترامی به اسلام را باعث شده است. خانم بزیل به خبرنگار ایتالیایی میگوید در بازگشت از آمریکا هنگام مراجعه به دفتر کارم متوجه شدم که از کار برکنار شدم. آنها حتی جرأت این که مرا به طور مستقیم در جریان این تصمیم نادرستشان بگذارند را پیدا نکردند. خانم بزیل میافزاید هنگامی که از رؤسایم دلیل این تصمیم را جویا شدم گفتند چون بدون حجاب در ملاقاتها حاضر شده ای و با مردان بیگانه دست داده ای دیگر نمیتوانی در شغل شریف قضاوت باقی بمانی. خانم مرزی بزیل که 35 سال دارد میافزاید من در ابتدا فکر کردم شوخی میکنند زیرا قبول این چنین تصمیمی برایم واقعا قابل هضم نبود. خانم بزیل میافزاید جای اسلام در قلب افراد است و نه به روی موهایشان و هیچ کجا نیامده است که شخصی را میتوان با این چنین دلایل ابلهانه‌ای از کار برکنار کرد. خانم بزیل میگوید من البته از حق قضاوت محروم شدم و در نهایت تصمیم گرفتم که به طور کل از قوه قضاییه استعفا دهم زیرا همکاری با این چنین افرادی به هیچ وجه برایم قابل قبول نیست. خانم بزیل به خبرنگار ایتالیایی میگوید تا کنون پیشنهادهای بیشماری برای همکاری دریافت کردم ولیکن فکر میکنم که به زودی با یونیسف آغاز به همکاری خواهم کرد. شاید در آینده در صورتی که تغییراتی جدی در دادگستری افغانستان صورت پذیرد بار دیگر به قضاوت بازگردم. خانم مرزی بزیل در ادامه گفتگوی خود با کوریر دلاسرا میگوید من به کار قضاوت از کودکی علاقه داشتم زیرا پدرم قاضی بود و خواهرم نیز در قوه قضاییه کار میکند ولیکن حاضر به تحمل حقارت نیستم و فکر میکنم که اسلام من با اسلامی که حجاب به سر دارد از صبح تا شام نماز میخواند و بعد تفنگش را برمیدارد و مردم را میکشد از زمین تا آسمان تفاوت دارد. در خاتمه خانم مرزی وزیر میگوید هر زنی که در سالهای اخیر در افغانستان زندگی کرده باشد تشنه مبارزه برای حقوق خود است و حال که امکان این چنین مبارزه دست داده است به هیچ وجه حاضر به قبول اجحافات و زورگویی های مردسالان نیست. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و اما گزارش جالبی داریم برایتان از تأسیس یک موزه جالب. دولت مصر یک موزه نظامی در صحرای سینا برپا خواهد کرد. این موزه در بردارنده ی آثار نظامی چند هزار ساله خواهد بود. جمشید چالنگی گزارشی دارد در این باره.
دولت مصر در صدد برآمده است یک موزه نظامی در صحرای سینا تأسیس کند. محمد عبدالمقصود مسئول سازمان آثار باستانی مصر در صحرای سینا میگوید در این اقدام سه وزارتخانه مصر از جمله وزارت دفاع این کشور شرکت دارند. صحرای سینا در طول تاریخ شاهد جنگ‌های گوناگون میان کشورهای دیگر و مصر بوده است. در موزه‌ای که قرار است در اکتبر سال آینده در صحرای سینا گشایش یابد، آثاری از زمان جنگ‌های تاریخی مصر با یونان و امپراتوری روم گنجانده خواهند شد. به گفته محمد عبدالمقصود این موزه در بردارنده 12,000 اثر تاریخی خواهد بود. در صحرای سینا تا کنون 12 قلعه جنگی مربوط به پیش از حمله اعراب به مصر کشف شده است. موزه مذکور همچنین برخی از تجهیزات نظامی به کار رفته در جنگ‌های مختلف اعراب و اسرائیل را در خود جای خواهد داد. محمد عبدالمقصود اظهار اطمینان کرده است که تأسیس موزه نظامی در صحرای سینا به پیشرفت صنعت توریسم در مصر کمک بزرگی خواهد کرد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و اما حرف ترانه ها. مانند هر روز دکتر محمود خوشنام امروز از حرف یک ترانه برای من میگوید. حرف ترانه های امروز مربوط است به هوشمند عقیلی که حرف ترانه او حرف حافظ است. تابه بنفشه.
اولین کاری که آهنگساز برای آهنگ نهادن بر روی شعر باید از عهده‌اش برآید تشخیص روحیه شعر است. ساده است و این جهانی و یا پیچیده است و مثلا عرفانی، غمگنانه است و درون‌گرایانه و یا شوق‌آور و سرخوشانه. این تشخیص اگر درست باشد راه را برای پیوند هموار می کند. آهنگساز هم مایه و مقامی را برمی گزیند که با روحیه شعر سازگار باشد و هم ملودی و ریتم و سازارایی خود را با آن هماهنگ می سازد. هوشمند عقیلی با آنکه در اصل خواننده است نه آهنگساز، ولی در تک و توک آهنگهایی که بر روی شعر نهاده نشان داده که آن قدرت تشخیص اولیه را دارد. از جمله آهنگ شادمانه است در ماهور شوق‌آفرین که بر روی غزل سرخوشانه‌ای از حافظ نهاده است. تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سایه او، پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای او.
تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سایه او، پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای او. ای گل خوش نسیم من، بلبل خویش را مسوز، کز سر سر می کنم شب همه شب دانه تو. تاب بنفشه می دهد طره مشکبوی تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. من که ملول گشتم از نفس فرشتگان، حال و مقال عالمی کشم از برای تو. خرقه ی زهد و جامه گرچه قدر خوره همان، این همه نقش میزنم از جهت رضای
بله، با صدای هوشمند عقیلی و با غزل لسان الغیب میرسیم به پایان بخش شامگاهی برنامه‌های امروز و امشب رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز و توجهتان به برنامه‌های ما، و سپاسگزاری می‌کنم از همه همکارانم که در این بخش این برنامه‌ها را تدارک دیدند و تقدیم شما کردند. توجهتون را جلب میکنم که ما برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی را از ساعت 21:30 به وقت ایران تقدیمتان خواهیم کرد به مدت 2 ساعت با برنامه شادی، گلچین موسیقی پاپ، همینطور برنامه‌ای برای سالروز درگذشت بیژن مفید، نمایش نام نویس سرشناس ایرانی، و در ساعت پایانی میزگردی برای بررسی پدیده روسپیگری در ایران با شرکت 3 صاحب نظر. شب و روزتان خوش، پاینده باشید.